ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 15 شهریور ماه 1396 به وقت ایران برابر با 15 سپتامبر سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه همراه شما هستیم با گزارش هایی که همکارانم هم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه ببینیم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله نیمه شب، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
سلام میکنم به شما خوبان شنونده، همچنین همکارم آقای فاطمی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و رئیس ستاد ارتش ترکیه در یک گفتگوی تلفنی پیامدهای برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق بر منطقه را تجزیه طلبانه توصیف کردند. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح ایران، محمد حسین باقری و خلوصی آکار روز پنجشنبه آثار و پیامدهای برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق بر امنیت صلح و ثبات منطقه از جمله کشورهای ایران و ترکیه را منفی و خطرناک دانستند. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است که اصرار رهبران اقلیم کردستان عراق برای برگزاری این همه پرسی با وجود تمام توصیه‌های به گفته این وزارتخانه دوستانه به طور یقین برای آنها هزینه به همراه خواهد داشت. ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهوری ترکیه نیز از رهبران کردستان عراق خواسته است که هر چه زودتر از تصمیم به گفته وی اشتباه خود بازگردند، در غیر این صورت به انزوای بیشتر آنها خواهد انجامید. روز سه‌شنبه پارلمان عراق طرح پیشنهادی برای برگزاری این همه پرسی در سوم مهر ماه را رد کرد که در اعتراض به این تصمیم نمایندگان کرد صحنه مجلس را ترک کردند. مجلس نمایندگان آمریکا چند متمم را تصویب کرده است که در صورت تصویب سنا و امضای دونالد ترامپ مانع از فروش هواپیماهای تجاری به ایران می شود. نمایندگان دموکرات هشدار دادند تصویب نهایی این مصوبه می تواند به تلاش‌های بین‌المللی در زمینه توافق هسته‌ای ایران ضربه بزند. بر اساس این گزارش، این متمم‌ها را پیتر روسکام نماینده جمهوری‌خواه ارائه داده است. به گزارش وبسایت هیل، این متمم‌ها مانع استفاده از منابع مالی برای صدور مجوزهای مربوط به نقل و انتقال‌های پولی می‌شود. همچنین در صورت تصویب این متمم‌ها صدور مجوز فروش هواپیما به ایران ممنوع خواهد شد. از سوی دیگر به گزارش ایرنا علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این خبر گفت که منع فروش هواپیما به ایران نقض برجام است. همچنین وبسایت هیل به این موضوع اشاره کرده است که یک مصوبه مشابه در سال گذشته به تصویب مجلس سنای آمریکا نرسید. و ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در یک دیدار کوتاه با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در لندن بر اهمیت توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف رکس تیلرسون از این سفر گفتگو بر سر کمک رسانی های پس از طوفان ارما، آزمایش هسته‌ای کره شمالی و نیز دیدار با وزیران خارجه چند کشور دیگر برای حل بن‌بست سیاسی در لیبی است. برابر این گزارش، با وجود آنکه ایران در دستور کار رسمی این سفر نبوده، اما در دیدار بین رکس تیلرسون و با ترزا می این موضوع مطرح شد.
ممنونم خانم میرزا خلیلی. خبرها رو شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. دولت آمریکا روز پنجشنبه از یک سو 7 شخص و 4 نهاد دیگر رو به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد، ولی از سوی دیگه تعلیق تحریم‌هایی رو که بر اساس برجام مقرر شده به مدت 120 روز دیگه تمدید کرد. از یک طرف تحریم، از طرف دیگه تعلیق تحریم. گفتگویی خواهید شنید درباره این تحریم‌ها و فرق اونها با هم دیگه. ششمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شده. نشستهایی که به ابتکار روسیه، ایران و ترکیه برگزار میشه. گفتگوی نیز در این زمینه خواهید شنید. ما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در سوچی روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. این گفتگوها عمدتاً بر سر مسئله سوریه و آینده اون دور می‌زد. تحلیل خواهید شنید در مورد جنبه‌های مختلف مناسبات ایران و روسیه.
روسیه متحد استراتژیک پیگیر ایران نیست. در این تردید نیست.
گزارش سالانه منجمع جهانی اقتصاد ایران رو از نظر سرمایه انسانی و استفاده از سرمایه انسانیش در رتبه 104 در بین 130 کشور قرار داده. جزئیات بیشتر در این مجله. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه هفتگی تابو، همه اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های علیه 7 شخص ایرانی و 4 نهاد را اعلام کرد. به گزارش وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، این افراد و نهادها به دلیل اونچه ارتباط با فعالیت‌های سایبری یا برنامه هسته‌ای ایران اعلام شده تحریم میشه. از طرف دیگه وزارت خارجه آمریکا تعلیق تحریم‌های گسترده‌ای رو که در پی برجام برای ایران تعیین شده، تعلیق اونها رو به مدت 120 روز دیگه تمدید کرد. اما وزارت خارجه قرار اواسط ماه اکتبر، حدود یک ماه دیگه، گزارش عملکرد ایران را در مورد برجام به کنگره ارائه کنه که معلوم نیست تعلیق 90 روزه این تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا تایید خواهد شد یا خیر. همکارم کیان معنوی فرق تعلیق 120 روزه تحریم‌ها و تعلیق 90 روزه تحریم‌ها رو از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی جویا شده است. رضا تقی‌زاده،
کنگره آمریکا میخواست وقتی تحریم‌ها علیه ایران برداشته میشه یک ضابطه اعمال نظارت به این برداشتن تحریم‌ها رو داشته باشه. دو قانون قانونگذاران آمریکا تصویب کردن. یک قانون دولت آمریکا رو مکلف میکنه که تحریم‌ها رو به صورت موقت لغو بکنه و هر 4 ماه یک بار خزانه‌داری آمریکا یک نامه رسمی انتشار میده مبنی بر اینکه تحریم‌ها به مدت 4 ماه لغو شدن در اجرای توافقی که دولت آمریکا به اون امضا گذاشته. همزمان چون کنگره آمریکا میخواد از دولت آمریکا بپرسه آیا با توجه به بازرسی‌هایی که صورت میگیره دولت ایران به تعهداتی که در چارچوب برجام پذیرفته عمل کرده یا عمل نکرده، و این توضیح رو بایستی وزیر خارجه آمریکا به کنگره آمریکا بده که این مهلت انجامش در مورد اون نامه 120 روزه که خزانه‌داری آمریکا باید صادر کنه امروزه، و نوبتی که باید وزیر خارجه به کنگره آمریکا اطلاع بده آخرین روزش 15 ماه اکتبر. این دوتا با هم مرتبط هستند، ولی نامه‌ای که در ماه اکتبر وزیر خارجه به کنگره میده بسیار با اهمیت تره، چرا که اگر دولت آمریکا به کنگره اطلاع بده ایران به تعهداتش عمل نکرده، عملا به معنای خروج آمریکا از برجام تلقی میشه. به این علت انتظار میره که امروز نامه لغو تحریم ها رو دولت آمریکا صادر بکنه، ولی هنوز گمانه های بسیار قوی وجود داره که احتمالاً دولت آمریکا در 15 اکتبر از تایید پایبندی ایران به تعهدات برجام خودداری میکنه.
آقای تایزاده، ایران چند روز پیش اعلام کرد که اگر آمریکا از برجام خارج بشه ایران همچنان متحد خواهد بود. با چنین وضعیتی که در مورد برجام پیش میره، حفظ کل برجام برای ایران و 5+1 اعضای دیگرش سرنوشتش چی هست؟
ایران طبیعتاً میخواد برجام رو حفظ بکنه. مسئله که وجود داره این است که آیا قادر به تلافی جویی در قبال دولت آمریکا هست؟ اهرم‌های برای اعمال فشار با آمریکا در اختیار داره یا خیر؟ متاسفانه دید ایران دیگه صادرکننده بزرگ نفت نیست و اهرم خاصی هم برای اعمال فشار نداره. به این علت خیلی علاقمنده که برجام رو حفظ بکنه. در صورتی که دولت آمریکا حتی در اون مهلت 90 روزه عدم پایبندی ایران رو تایید نکنه، دولت ایران همچنان میخواد که در درون برجام باقی بمونه. به این علت که معاملات تجاری با اهمیتی با کشورهای اروپایی داشته و همینطور میخواد صادرات نفتش رو به اروپا و به کشورهای اروپایی ادامه بده، از خدمات بانکی هم استفاده بکنه. به این علت که میگه حتی اگر آمریکا تایید نکنه این پایبندی رو و به نوعی غیر مستقیم از برجام خارج بشه، همچنان ایران به تعهداتش ادامه خواهد داد. ولی نکته این است که اگر چنین نامه‌ای رو دولت آمریکا به کنگره نده و تایید نکنه که ایران پایبند پناهنده به برجام بوده، در حقیقت باید قبول بکنیم که برجام تقریبا آغاز پایانش رو باهاش مواجه میشه. من فکر میکنم در جلساتی که در طی چند روز آینده در سازمان ملل برگزار میشه، رئیس دولت آمریکا یعنی آقای ترامپ خطوط روشنتری از سیاست خارجی خودش رو در قبال برجام عنوان بکنه. در حال حاضر سیاست خارجی آمریکا این است که چهارچوب برجام رو به صورت یک قالب حفظ بکنه، ولی در عین حال با اعمال تحریم‌های بیشتر و اعمال فشارهای بیشتر جمهوری اسلامی رو در زیر فشار قرار بده.
چه ارتباطی هست بین قانونگذاران آمریکا و دولت آمریکا در مورد چگونگی پیشبرد این تحریم‌ها؟ آیا میشه گفت که سد راهی وجود داره برای دولت آمریکا و قانونگذاران آمریکا که این تصمیم‌گیری‌ها را انجام بدن در مورد تمدید تحریم‌ها علیه ایران؟
نکته بسیار خوبیه. سال گذشته شبیه همین تحریم‌هایی که مجلس نمایندگان آمریکا دو روز پیش تصویب کرد و منع کرد فروش مثلا هواپیما رو به جمهوری اسلامی، قانونگذاران آمریکا تصویب کردن، ولی با فشار دولت آقای اوباما این لایحه در مجلس سنا مطرح نشد، طبیعتاً به شکل قانونی هم در نیومد. تحریم‌های دیگری رو هم کنگره تصویب کرد علیه ایران، ولی دولت آقای اوباما از امضای اونها خودداری کرد. به این ترتیب تفاوت نظری که بین دولت و کنگره بود باعث می‌شد که فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی به نتیجه نرسه، ولی متأسفانه از دید جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی دولت ترامپ با قانونگذاران آمریکا یعنی مجلس نمایندگان و سنا در مورد گذاشتن فشارهای بیشتر به جمهوری اسلامی همسو هستند و این همسویی است که مقدار زیادی سرنوشت برجام رو در خطر قرار میده و آینده اون رو مبهم میکنه.
توضیحات رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ششمین دور از مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز به کار کرده. در این نشست که به ابتکار سه کشور روسیه، ایران و ترکیه برگزار شده، قرار موضوعات تعیین مناطق با تنش کمتر در سوریه دنبال بشه. همزمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با نوشتن متن پیامی خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به او از بابت تحولات اخیر در سوریه تبریک گفته و نقش ایران را ستوده است. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان این تحولات را با او بررسی کرده و از او پرسیده است که ششمین دور نشست آستانه چه ویژگی‌ها و تفاوت‌های با دورهای پیشین این نشست داره. حبیب حسینی فر:
این نشست از چند جهت متفاوت با نشست قبلی، به خصوص در چارچوب نزدیکی بیشتری که میان شرکت کننده اصلی در این کنفرانس به وجود اومده. در نظر بگیریم که ترکیه با ایران بیش از پیش نزدیک شده، در این حال نزدیکی ترکیه و روسیه هم بیشتره، و از طرفی خب کشورهای یه مقدار حاشیه‌ای که در این کنفرانس حضور مستقیم ندارن، اونها هم بیش از پیش هماهنگ شدن با مواد و مسائلی که در این کنفرانس پیش میره. از جمله آقای لاوروف در ریاض بود همین آخر هفته و سعودی‌ها اطمینان دادن که از طرح‌هایی که در آستانه داره پیش میره حمایت خواهند کرد، از جمله به خصوص این طرحی که الان در مورد ادلب یا جنوب سوریه برای تحکیم اون مناطق کاهش تنش دارن پیش میبرند. و خب در اردن هم آقای لاوروف پاسخ مثبت شنید، اونجا هم مذاکراتی داشتن آخر هفته. مجموعاً به نظر میاد با توجه به پیروزی بیشتری هم که رژیم اسد به دست آورده در دیروزور و حرفایی هم که آقای دمیستورا زده که باید اپوزیسیون با واقعیت‌های جدید خودش رو هماهنگ بکنه و فکر نکنه که دیگه در جنگ اصولا پیروزی براش متصور هست، بلکه باید بره به این طرف که پیروز صلح باشه. و ما می‌بینیم که این نیروها بیش از پیش در کنفرانس آستانه یه مقدار مواضع متدلتهی دارن میگیرن.
خب آقای حسینی فرد، با توجه به این ویژگی‌هایی که برای دور ششم مذاکرات آستانه شما متصور شدید و تفاوت‌هایی که با دوره‌های قبل داره، به باور شما فکر می‌کنید که در نهایت چه خروجی داشته باشه این نشست و چه توافقاتی رو شاهد باشیم؟ چون به هر حال در دورهای قبلی هم بحث‌هایی می‌شد، اما معمولاً در صحنه عمل چندان مورد توجه هیچ کدام از طرفین قرار نمی‌گرفت.
این کنفرانس آستانه به خصوص از اردیبهشت ماه همین امسال، یعنی دور چهارمش، بیشتر روی مسائل نظامی متمرکز و همین ایجاد این مناطق کاهش تنش، تحکیم این مناطق، اینی که چجوری باید رصد بشن به لحاظ کمک رسانی انسانی و این صحبت ها اونجا داره پیش میره. و خب این مورد آخر رفیعی که دو روز راجع به ادلب داره صحبت میشه، میبینیم که ادلب بخش بزرگی از نیروهای مخالف مسلح که از حلب رونده شدن اونجا متمرکز شدن، و اینکه اینجا هم به نظر میاد که بیش از پیش نیروهای مخالف دارن سلاح رو میزنن زمین و میرن که در سیستم اداری و خدماتی این شهر و این منطقه دست بالا رو پیدا بکنن و از این طریق دل مردم و منطقه رو به دست بیارن، شاید بتونن بعداً در مذاکرات صلح سهمی داشته باشن از این طریق. و در مورد جنوب سوریه در اون منطقه در آوا قنیطره هم به همچین صحبتی داره پیش میره، به خصوص که آمریکا و روسیه هم در حاشیه مذاکرات هامبورگ، اجلاس سران 20 در هامبورگ، اونها هم توافق کردن و حمایت میکنند از این مذاکرات آستانه. خب میدونیم این مذاکرات آستانه هر چی خوب پیش بره میتونه مقدمه و زمینه بهتری باشه برای اون مذاکرات ژنو که جنبه سیاسی بحران سوریه رو در پوشش میده و اونجا هم که میشینن و گروهای مختلف در جبه آینده سوریه صحبت میکنن. هرچند که به نظر میاد مجموعا رژیم سوریه با توجه به این موفقیتی که به دست آورده، هرچند که درش اغراق میکنه، ولی به هر صورت به نظر میاد به لحاظ نظامی خودش رو تحکیم کرده و همین دلیل زیاد به اون مذاکرات صلح علاقه و ایرایشی نداره که بیاد امتیازی بخواد به اپوزیسیون بده.
آقای حسینی فرد، شاهد این بودیم که روز پنجشنبه بشار اسد در متن پیامی که برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته، از نقش ایران در سوریه تجلیل کرده و به نوعی سپاسگزاری کرده از اتفاقاتی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در سوریه اتفاق افتاده. انتشار این متن پیام پیش از آغاز نشست آستانه آیا تحول جدی یا یک اتفاق قابل توجه است، یا اینکه یک رابطه معمولی بین ایران و سوریه است که خب در سال‌های گذشته در تمام این بحران‌هایی که در سوریه بوده همچنان برقرار بوده و چیز جدیدی تلقی نمیشه؟ باور شما کدام یک از این هاست؟ این متن پیام
یه مقدار این پیام غیر متعارفه. در نظر بگیریم که وزیر دفاع روسیه همین یکی دو روز پیش در دمشق بود و اون پیام تبریک آقای پوتین رو برده بود برای آقای اسد. ما ولی الان شاهد هستیم که آقای اسد پیام میفرسته برای آقای خامنه ای به عنوان رهبر کشوری که خودش موفقیت داشته به آقای خامنه ای تبریک میگه. یعنی واقعا طور متعارف اینه که آقای خامنه ای باید پیام بفرسته. به نظر میاد یک دو انگیزه در این پیام فرستادن هست. یکی اینه که در درون خود سوریه هم همچنان راجع به نقش ایران، چه در سطح نظامی سوریه، چه در سطح اداریش و چه در بین مردم، نظرات مخالف وجود داره، اعتقادهای وجود داره. و شاید آقای اسد با این پیام به خصوص خواسته که به مردم سوریه به نقش ایران رو گوشزد بکنه که چه سهمی داشتن، از این جهت یه مقدار باد از این بادبان مخالفان بگیره. در این حال در ایران هم ما همین وضعیت داریم. در ایران ما می‌بینیم که صدای مخالف انتقاد کم نیست راجع به نوع حضور ایران در سوریه و اینکه اصولا این حضور در خدمت چی هست، چقدر به منافع ملی ایران مربوطه. در مجموع پیام چندان متعارفی نیست، زمینی که خب میتونه این پیام هم برسونه که این تلاشی که آمریکا و اسرائیل دارن پیش میبرن در چارچوب این تثبیت وضعیت در سوریه، باید نقش ایران و نفوذ ایران و حزب الله کم بشه و اینها سهم کمتری در آینده سوریه داشته باشند. این پیام آقای اسد میتونه به نوعی یک چیز منفی علیه این مواضع باشه و تاکید بر نقشی که ایران در این کشور داره.
پیام بشار اسد، پیام تبریک بشار اسد برای آیت الله خامنه ای. نظرات حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، را شنیدید. بعد از چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا، گزارش دیگری خواهید شنید درباره دیدار محمد جواد ظریف و ولادیمیر پوتین. ابتدا چند پیام تلفنی.
آقای ظریف فرمودن آژانس از مکان‌های دارای امکان فعالیت هسته‌ای میتونه بازدید بکنه. آقای ظریف، این آقای روحانی پس چی میگفت که خط قرمز کشید؟ اون سرانتون، اون آقای خامنه‌ایتون، همه اینا چطور شد شما دوباره شدید این وسط سپر بلای این آقایون؟ حالا میتونن بیان بازدید بکنن؟ شما که رفتنی هستید، چه بازدید بشه چه نشه، اینا زورای آخره که دارید میذارید.
این فرمان مهاجرتی ترامپ کلش 120 روز بوده اگه میخواد حالا کامل اجرا بشه. الان اینا 140 روزه یا بیشتر این ایالت با اون ایالت دعوا داره، این قاضی با اون قاضی رأی میده، هر روز یکیشون یه رأی میده، این رأی اونو میشکنه، اون دوباره رأی به ترامپ میده. من نمیدونم خودشون گذاشتن سر کار یا ملت گذاشتن سر کار.
جناب رهبر معظم انقلاب، قدم رنجه بفرمایید. در جنوب کشور خودمون در سیستان و بلوچستان مناطق محروم رو ببینید، به چشم خود ببینید که هموطنان شریف سنی ما در چه وضعی زندگی میکنن. برای اونا اشک تمساح بریزید و سینه سپر کنید. ضمن این که جنایاتی که در میانمار صورت میگیره کاملا محکوم است، ولی شما آنچه که به خانه واجب است به مسجد حرام است.
چتی نیز بین آقای خامنه ای نرهبر بلکه وزیر خارجه بگه برای سوریه و فلسطین و یمن و حزب الله لبنان که خوب بلبل زبانی میکنی و فرمان میرانی، چطور است که برای اوباشانی که در حق مردم بیچاره خودت تبعیض و ستم روا میدارند کاری انجام نمیدهی و مثل کبک سرت را زیر برف کرده ای؟
38 ساله پرچم یه مملکت رو آتیش میزنید، حرمت یک ملت رو زیر پا میذارید. 38 ساله بجز ترور و بجز انفجار و بجز قتل عام و بجز زندانی و خفقان هیچ چیزی رو به ارمغان نیاوردید.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. ساعت 20 دقیقه و 35 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سوچی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، در این ملاقات که بدون حضور خبرنگاران بود، پیرامون مسائل سوریه، برجام و برنامه هسته‌ای ایران، تنش‌ها در خلیج فارس و گسترش مناسبات اقتصادی بین ایران و روسیه گفتگو شد. در ملاقات وزیر خارجه ایران با ولادیمیر پوتین، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم حاضر بود. تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند، در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی گفته است که مسئله سوریه و آینده نزدیک پس از جنگ در سوریه موضوع عمده گفتگوها بوده. تورج اتابکی:
عمده ترین محور گفتگوی آقای ظریف با آقای پوتین مسئله سوریه بوده. سوریه‌ای که کم کم ما می‌بینیم در افقش پایان جنگ خانمانسوز 6 ساله رو میشه دید، رصد کرد. و بعد این پرسشی که خب بعد از این پایان جنگ آینده حکومت بشار اسد و متحدانش چی میشه. و همینجا اشاره کنم که اون تلاشی که دولت ایران داره در این کشور میکنه که بعد از پایان جنگ پایگاه‌های نظامی متعددی در سوریه داشته باشه. تقریبا نزدیک 23 روز پیش آقای نتانیاهو دیداری داشت با آقای پوتین و در اون دیدار به این اشاره کرد که ایران در پی ایجاد پایگاه‌های نظامی در سوریه هستش، پایگاه‌های دائمی، و اسرائیل مطمئنن این رو بر نمیتابه و هرگاه لازم هم باشه بدون اجازه جامعه بین‌المللی به این پایگاه‌ها حمله خواهد کرد. و این یعنی رو در روی ایران و اسرائیل. خب در کنارش هم اگر ببینیم، اشاره کنیم به در حقیقت اون نیروی مشابه حزب الله در سوریه که ایران برپا کرده، موسوم به نیروی دفاع ملی، رقمی برابر 70,000 نفر تخمین زده میشه. خب این برای اسرائیل بسیار بسیار نگران کننده است.
آقای اتابکی، اساسا در شرایط فعلی مسائل مورد اختلاف روسیه و ایران کدام ها هستند؟
خب روسیه متحد استراتژیک پیگیر ایران نیست، در این تردید نیست. در مقاطع این دو کشور با همدیگه اتحادهایی داشتند و یک کارزارهایی رو پیش بردن، اما هیچگاه این دو کشور همدیگه رو به عنوان متحد استراتژیک قبول نمی کنن. همینجا یک نمونه بدم. مسئله همه پرسی 25 سپتامبر کردها هستش در اقلیم شمال عراق. می دونیم که ایران به جد مخالف این همه پرسی هستش، همگام با دولت مرکزی عراق و دولت ترکیه. اما روسیه هرچند که به تلویح و با زبان دیپلماتیک اشاراتی میکنه که شاید این همه پرسی زود باشه و از این دست، اما به جد مخالف این همه پرسی نیست و شاید هم به استقبال یک در حقیقت کردستان مستقل باشه. در مورد سوریه هم به همین صورت، دولت روسیه یک حکومت مستقل و لاییک در سوریه رو میخواد برپا بشه که رابطه خوبی با روسیه داشته باشه و دچار این کارزارهای پرتنش منطقه‌ای با همسایگانش نباشه. و از اون دست که پدر آقای بشار اسد برای سالها در سوریه داشت. اما این پسند سیاست‌گذاری های دولت ایران نیست و دولت ایران در حقیقت سوریه رو به عنوان یکی از پایگاه‌های مطرح خودش که از طریق یک کریدور عراق به اون برسه و نفوذ منطقه‌ای داشته در مدخل دریای مدیترانه میخواد. بنابراین در این زمینه هم این دو کشور با هم همراهی ندارن. شاید در زمینه‌های دیگه هم بشه به این اختلافات کوچک و بزرگ اشاره کرد.
و گسترش مناسبات اقتصادی میان ایران و روسیه در جریان این دیدار یکی از نکات دیگه‌ای بوده که وزیران خارجه دو کشور بر اون تاکید کردند. این گسترش مناسبات اقتصادی در چه زمینه‌هایی میتونه باشه؟
ببینید بی‌تردید روسیه از قبل وضعیتی که پیش آمده برای سالها برای ایران داره استفاده بهینه رو برای خودش میکنه. تحریم‌ها جان تازه‌ای به رابطه اقتصادی ایران و روسیه بخشیده و در حال حاضر ایران تلاش میکنه که با گسترش این توافقات در زمینه انرژی، در زمینه خرید تسلیحات نظامی به ویژه یک جان تازه تری به این رابطه بده و این برای غرب بسیار نگران کننده است. ساختار فناوری نظامی ایران در شکل بسیار بسیار کلیش ساختار روسی نیست، اما گام‌هایی که برداشته میشه به اون سمت که این ساختار یک ساختار روسی بکنه. از اون دست که برای دهه‌ها پیش شاید میشد اون رو در مصر یا در سوریه و یا حتی در عراق سراغ گرفت. بنابراین در این زمینه‌ها به داوری من برای گسترش رابطه اقتصادی خرید و فروش بازه و مطمئناً اگر در روی همین پاشنه به چرخه باید شاهد باشیم که سقف مبادلات تجاری بین دو کشور به ویژه خریدهای ایران از روسیه افزایش پیدا کنه. این رابطه به هیچ وجه رابطه موزونی نیست، رابطه بسامانی نیست و باید گفت که روسیه است که در قبل این وضعیت پیش آمده بهترین بهره وری کار داره.
توضیحات تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند رو میشنیدید درباره روابط ایران و روسیه. و اما گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره سرمایه انسانی جهانی در بررسی وضعیت 130 کشور، نروژ، فنلاند و سوئیس رو به ترتیب در صدر جدول ارزیابی کرده. در این بررسی آمریکا، دانمارک، آلمان، نیوزیلند و سوئد به ترتیب در رتبه‌های 4 تا 8 قرار گرفتند، در حالی که وضعیت ایران از نظر سرمایه انسانی در رتبه 104 در بین 130 کشور محاسبه شده. بیشتر بشنوید در گزارش از بکتاش خمسه‌پور.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال 2017 میلادی خود وضعیت 130 کشور را در برابر 4 زمینه در عرصه توسعه سرمایه انسانی بررسی کرده است. 4 زمینه‌ای که کلیدی خوانده شدند عبارتند از 1. ظرفیت که عمدتاً از طریق سرمایه گذاری گذشته در آموزش رسمی مشخص می شود. 2. بکارگیری، کاربرد و کسب مهارت‌ها از طریق کار. 3. توسعه، آموزش رسمی نسل آینده نیروی کار و تداوم افزایش و تجدید مهارت کارگران موجود. 4. کاردانی، پهنا و ژرفای بکارگیری مهارت‌های ویژه در کار. کارکرد کشورها همچنین در 5 گروه سنی متمایز ارزیابی شده است. در این گزارش سرمایه انسانی ایران از منظر ظرفیت در نیمه پایین فهرست در رتبه 76، از لحاظ استقرار و بکارگیری در انتهای لیست در رتبه 128، از نظر توسعه در نیمه بالای جدول در ردی 54، از لحاظ کاردانی در پایین جدول در رتبه 101 و در مجموع با استفاده از نزدیک به 55% از سرمایه انسانی خود در رتبه 104 محاسبه شده است. گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد همچنین ایران را با جمعیت بیش از 80 میلیون تن سرانه تولید ناخالص داخلی 16 هزار دلار، متوسط تحصیل 8 سال، میانگین سنی نزدیک به 30 سال، امید به زندگی سالم 66 سال، جمعیت 57 میلیونی در سن کار، نرخ 38% مشارکت نیروی کار، نرخ بیکاری 11%، نرخ 34% عدم اشتغال، تحصیل یا آموزش جوانان و بازدهی 54,000 دلاری هر کارگر قید کرده است. در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، نروژ، فنلاند، سوئیس، آمریکا، دانمارک، آلمان، نیوزیلند، سوئد، اسلوونی و اتریش به ترتیب 10 کشور صدر فهرست از نظر سرمایه انسانی برآورد شدند. در بین 14 کشوری که کمتر از 50% از سرمایه انسانی خود را استفاده می کنند، مالی، اتیوپی، سنگال، موریتانی و یمن به ترتیب از رتبه 126 تا 130 در قعر جدول قرار دارند. بنابر گزارش شاخص سرمایه انسانی مجمع جهانی اقتصاد، 62% سرمایه انسانی اینک به طور جهانی ایجاد شده است. این گزارش سالانه می‌افزاید تنها 25 ملت 70% یا بیشتر از سرمایه انسانی مردمشان بهره می‌گیرند. گزارش سال 2017 میلادی مجمع جهانی اقتصاد تصریح کرده است اکثریت کشورها از بین 50-70% سرمایه انسانی خود بهره برداری می کنند.
گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور و حالا می رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با 3 مسابقه آغاز شد که سپیدرود رشت و فولاد خوزستان برنده بودند و نفت تهران با رهبری علی کریمی متوقف گشت. در رشت سپیدرود با 2 گل تیم نفت آبادان را بدرقه کرد و برنده میدان بود و در اهواز هم فولاد خوزستان برنده بود با 2 گلی که درون دروازه سپاهان کاشت. اما در تهران نفت تهران با علی کریمی که برای نخستین بار رهبری آن را در اختیار گرفته بود زورش به تیم ته جدولی گسترش فولاد تبریز نرسید و 2 تیم 0-0 مساوی شدند. نفت 11 است و گسترش فولاد 16. فولاد خوزستان و سپیدرود هم فعلا به ترتیب 4 و 6. امروز جمعه هم 4 مسابقه از هفته ششم در برنامه است. در مشهد پدیده با سایپا و در تبریز تراکتورسازی با سیاه جامگان بازی دارد. دیدار زوباهن و استقلال اهواز در اصفهان برگزار می شود که عبدالله ویسی سرمربی استقلال اهواز می گوید تیمش برای نباختن به اصفهان رفته است.
ما برای نباختن و امتیاز گرفتن به اصفهان اومدیم و امیدواریم با یه بازی خوب تاکتیکی و فرپلی بتونیم انشالله دست و پر از اصفهان به اهواز بریم.
قدنایی سرمربی زوباهن هم خوشحال است که تیمش مقابل این تیم خوزستانی قرار گرفته.
از یه بابت خوشحالیم که جلوی یه تیمی بازی میکنیم که تفکر مربیش فوتبال بازی کردنه و امیدوارم که فردا یه بازی خیلی خوب بشه که حتما هم اینجوری.
آخرین بازی امروز جمعه در استان بوشهر برگزار میشود میان استقلال تهران و پارس جنوبی. پرسپولیس و پیکان هم روز یکشنبه. در مسابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ در ژاپن، تیم ملی والیبال ایران در 3 گام امروز جمعه به مصاف تیم ملی برزیل قهرمان المپیک می رود. ایران پیش از این تیمهای ایتالیا و آمریکا را شکست داده. برزیل فرانسه را برده و به ایتالیا باخته. به گزارش شبکه خبر و به گفته امیر خوشخبر، سرپرست تیم، تلاش کادر فنی تیم ملی والیبال ایران متمرکز ساختن فکر بازیکنان فقط روی بازی است.
تلاش ما این خواهد بود که بچه‌ها رو دور کنیم از این که بشینن حساب کتاب کنن اینو ببریم اونو ببریم چه جوری میشه سکو میریم نمیریم. سعی خواهیم کرد تمرکزشون روی بازی بعد فقط بذارن.
ایران در جدول 6 تیمی این مسابقات پیشاهنگ است و برزیل 3. دیدار دو کشور ساعت 8:10 بامداد جمعه امروز به وقت ایران در اوزاکا ژاپن آغاز می شود. تیم ملی فوتبال بانوان زیر 19 سال ایران که برای شرکت در بازی‌های 4 جانبه به چین سفر کرده است مقابل آمریکا هم شکست خورد. نتیجه بازی 5-0 به سود آمریکا بود. دختران جوان ایران قبلاً از چین و ژاپن هم شکست خورده بودند. این 3 کشور از قوی‌ترین کشورهای جهان در فوتبال بانوان دنیا به شمار می‌روند. و ساعتی پیش مسابقات فوتبال لیگ اروپا دور نخست خود را در گروه‌های 12 گانه در 24 شهر قاره سبز آغاز کرد که همکنون بسیاری از بازی‌ها ادامه دارد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
حساسیت و گاه تعصب بر سر نام خلیج فارس ریشه در چه دارد؟ گروهی میگویند فراتر از تاریخ و جغرافیا و آنچه در حوزه ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی قابل اتکا و مطالعه است، احساسات نژادپرستانه، ناسیونالیسم افراطی و عمدتاً عرب ستیزی هم در چنین حساسیتی نهفته است. حسین قاضیان، جامعه شناس، این دیدگاه را در تابوی این هفته نمایندگی میکند. در برابر او اما پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی و صاحب تألیفات متعدد درباره خلیج فارس است که از سیاست ایران زدایی از خلیج فارس و عناد همسایگان عرب با ایران میگوید. او میگوید نامهای جغرافیای بین المللی تغییر ناپذیرند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، این یک تابوی دیگه است. خوش آمدید به این برنامه. من برنامه این هفته رو با آقای مجتهدزاده با اجازه شما آقای قاضیان آغاز میکنم و شاید بد نباشه از اینجا بحث رو شروع بکنیم. آقای مجتهدزاده، که اساساً اهمیت این که نام خلیج فارس خلیج فارس باشه نه خلیج یا خلیج عربی تا چه اندازه است؟ چرا این اهمیت وجود داره و چرا بر سر این نام چنین حدی از حساسیت بین دست کم گروه‌های از ایرانیان میبینیم که وجود داره؟
من فکر میکنم که چرا باید که این نام اینطور باشد، یک مسئله خیلی عادی هست، چنان که همه دریاهای دنیا و مناطق کبیرها، کوههای دنیا به همون نامی خوانده میشوند که در طول تاریخ خوانده شدند و اینجا ما هم در طول تاریخ شواهد بسیار زنده‌ای داریم که این نام خلیج فارس بوده است. و چرا باید باشد، من فکر میکنم سوال درستی نیست. مسئله به این صورت مطرح میشه، چرا نباید باشد؟ این بحثی هم که ما الان داریم میکنیم بحث جغرافیای سیاسی، جغرافیای تاریخی هست که در این رشته علمی ما یک اصلی رو داریم و اونم این است که اسامی جغرافیایی تغییر ناپذیر هستند. اسامی جغرافیایی به دلایل سیاسی و مذهبی و از کنم نژادی اینجور چیزا درست نشدن که حالا به این دلایل وقتایی بشه عوضش کرد. اگر حساسیتی در ایران وجود داره، من فکر میکنم بیشتر مربوط به این قضیه است که چیزی که در اسامی که بقیه دریاهای دنیا سر جاشون هست و هیچ وقت تأخیر نمی کند مسئله وجود ندارد، ولی این دریا که کلمه فارس، اسم فارس، قوم فارس روش هست، این باید تأخیر پیدا بکند یا نباید تأخیر بکند، یا حساسیت باشیم یا نباشیم؟ چرا؟ اگر کسی انگولک نکنه خب سر جاش هست و کسی هم حساسیتی نداره.
اینجا شاید گروهی از شما بپرسند که تغییر نامهای جغرافیایی یا در واقع اینکه اسامی جغرافیایی تغییر ناپذیر هستند میفرمایید. گروهی هم معتقد هستند که با توجه به شرایط نام‌های جغرافیایی میتونن تغییر بکنن، کما اینکه اتفاق افتاده مثلا در داخل ایران استان‌های عرب نشین اسمشون تغییر کرده، یا در مورد شتل عرب که به اروندرود تبدیل شده.
ببخشید من همینجا متوقفتم.
خواهش می‌کنم.
من اشتباه با من بود، یک کلمه دیگر میباشه اضافه می‌کنم. اسامی جغرافیایی بین‌المللی یعنی دریاها، مناطق، کوههایی که مشترک هستن بین کشورهای مختلف، ملت‌های مختلف، یک ملت نمیتونه تصمیم بگیره تغییر بده. مسئله این هست. به همین دلیل هم از کنم سازمان ملل متحد کمیسیونی دارد که وظیفش فقط نظارت بر همه قضیه است که اسامی جغرافیایی تغییر نکنند. علتش هم این است که سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که تغییر اسامی، من فکر میکنم انگیزه اصلی هم همین تغییر نام خلیج فارس بود، تغییر اسامی جغرافیایی بین المللی میتواند سبب کشمکش و جنگ بشود.
من البته پرسش های دیگری بر سر این موضوع دارم که از شما خواهم پرسید، اما اجازه بدید که ما با آقای قاضیان مهمان دیگر برنامه بپیوندیم. آقای قاضیان، من میخوام از شما بپرسم، در حقیقت نه اینکه اهمیت نام خلیج فارس چیست، اهمیت این حساسیت و اینکه چرا بر سر این نام تا این حد در میان گروهی از ایرانیان حساسیت وجود داره. ما مثلا اصطلاح خلیج همیشه فارس رو میشنویم، یا تأکید و حتی بحث متعصبانه و مشاجره بر سر اینکه این خلیج فارس اسمش حتما خلیج فارس هست، بوده و باقی باید بماند. این حساسیت ریشه هاش در نگاه شما از کجا میاد؟
به شوخی عرض بکنم خدمتتون که خود ایرانی ها هم البته اسم خلیج فارس رو عوض کردن، اسمش رو گذاشتن خلیج همیشه فارس، بنابراین این تغییر اینجا اتفاق افتاد. ولی از شوخی گذشته باید گفتش که حساسیت هایی که آقای دکتر مشتاق زاده بهش اشاره میکنن حساسیت های به اصطلاح فنی هست، یعنی نامگذاری های بین المللی بر اساس سنت های بین المللی یا حقوق بین الملل یا رویه های مرسوم صورت میگیره و در جای خودش حساسیت های فنی و به جای. اما مردمی که امروز درگیر این مسئله هستن، اونم در وسعت زیاد و در حوزه های مختلف، از خوندن یا نخوندن یک ترانه در دبی توسط یک خواننده مشهور تا یک مسابقه فوتبال که دیروز برگزار شده، اینا فارغ از اون حساسیت فنی است. یعنی فکر نمی‌کنم این مردم به این دلیل حساسیت به خرج میدن که احساس میکنن خب نام‌های تاریخی یا جغرافیایی باید یک ویژگی‌هایی داشته باشن و مطابق رویه‌های مشخص قانونمندی عوض بشن. اینا حساسیت فنی است، ولی فکر می‌کنم در سطح اجتماعی و مردمی حساسیت‌ها هم نوع دیگری است، هم از جای دیگری شروع شده. مثلا پس از مسابقه پرسپولیس با الاهلی، گوینده تلویزیون گفتش که ما عربستانیا رو مقهور قدرت ایران کرد. ببین اینجا اصلا بحث فوتبال نیست، مسابقه دو تا تیم باشگاهیه، اما تفسیری که ازش میشه اینه که ما عربستان رو مقهور قدرت ایران کردیم. این گوینده بی دلیل این حرف رو نمیزنه، برای اینکه در بین اون مخاطبان و بینندگان و شنوندگان اون تلویزیون عده کثیر این حس رو میپذیرن، و اینجاست که اون مسئله حساسیت نام خلیج فارس هم مطرح میشه که برمیگرده به بسیاری از عناصر تاریخی و اجتماعی که با مسئله قومیت، با مسئله ملیت ها، با مسئله تاریخ تحولات در حوزه خلیج فارس، مسئله انقلاب، مسئله اسلام و پیشرفت های مختلف در حوزه های مختلف کشورهای عربی پیوند خورده که اگر فرصتی شد من به تک تک اونها میپردم.
آقای مشتاق‌زاده، به خاطر گروهی هستند که از عبارت پرشین زدایی از خلیج فارس از سوی اعراب صحبت کردند. با توجه به حرف های آقای قاضیان، به نظرتون چقدر از این حساسیت بر سر نام خلیج فارس در میان عده‌ای از ایرانیان اون وقت به عرب ستیزی گروه‌های از ایرانیان ممکنه برگرده؟ آیا شما چنین گزاری رو ممکنه بپذیرین یا توضیحی در موردش داشته باشین؟
اتفاقا من فکر می‌کنم که اشاره خوبیه، ما باید اینجا دقت بکنیم که ما با دو موضوع مختلف داریم سر کله می‌زنیم. یکی مسئله تغییر نام خلیج فارس هست و حساسیت به عدم تغییر نام خلیج فارس، و یک مسئله اختلاف نظرها یا سوء ظن‌ها یا دوست نداشتن‌های عربی ایرانی که سابقه خیلی طولانی داره. ولی ما اگر می‌خوایم یک بحث علمی رو دنبال بکنیم و نتیجه بگیریم، خوب است که این دو موضوع رو از هم جدا بکنیم. عدم تغییر نام‌های جغرافیایی، منظور نام‌هایی که جغرافیایی که بین دو ملت و بیشتر مناطقی باشن، مشترک باشن، طبیعی است، خیلی منطقی است که هیچ کدوم از اینها به تنهایی نباید اجازه داشته باشن که به دلخواه خودشون این نام رو تغییر بدن. ما در همین مورد نام خلیج فارس که از وقتی که تاریخ نوشته شده، از وقتی که جغرافی نویسان شرق و غرب شروع کردن به نامگذاری این مناطق، اینجا خلیج فارس بود. البته ایرانی‌ها دریای پارس می‌گفتند و یونانی‌ها سینوس پرسیکوس می‌گفتند و تا امروز این دو نام به تناوب مورد استفاده بوده است. اما اختلافات ایرانی عربی اینه که در فوتبال مثلا فرض کنید که چه میدونم ایران برنده میشه یا اینکه سعودی برنده میشه و بندگی فحاشی میکنن، هیچ ربطی به قضیه اختلاف در سر مسئله خلیج فارس ندارد. اون بحث تعصبات ناسیونالیستی یا حساسیت ناسیونالیستی تابع هیچ قانون و مقرراتی در دنیا نیست، اما وحدت در نام جغرافیایی، تداوم نام جغرافیایی تابع قوانین و مقررات مشخص بین المللی است. هر سال وقتی که این کمیسیون تشکیل میشه، کشورهای عربی از زمان شاه تا حالا به این کمیسیون تغییر نام خلیج فارس رو پیشنهاد دادن و هر سال این پیشنهاد رد میشه و هر سال سازمان ملل متحد تاکید میکند که خلیج فارس خلیج فارس است و لاغیر، چنانکه شط العرب هم شط العرب است نه نام دیگری.
اجازه بدید که من صحبت های شما رو با آقای قاضیان پیوند بدم. آقای قاضیان، هیچ ربطی آقای مجتهدزاده میفهمند که نمیبینن بین نکاتی که شما توضیح دادید در مورد حالا مسابقات فوتبال، پیشرفت کشورهای عربی و حساسیت بر سر نام خلیج فارس؟ شاید لازم باشه که شما نکات رو بیشتر توضیح بدید که ببینیم بحث به کجا میرسه.
ببینید، من مقصودم از این که این دو سطح از مسئله رو جدا کنیم دقیقاً همین، یعنی ما یک سطح علمی و فنی داریم که در توضیحات آقای دکتر مجتهدزاده آمد و من با همه اونها موافقم، ولی مسئله این است که آیا مردمی که امروز حساس هستند در طیف وسیعی از مردم نسبت به این موضوع، آیا اونها هم با این نگرانی فنی به مسئله نگاه میکنن؟ آیا اونها هم بیشتر نگران این هستن که یکی از مقررات بین المللی، یکی از ضربه
من گمان نمی کنم اینطور باشه. شما
حالا اگر اینطور نباشه اون وقت باید دید که دلیل این حساسیت چیه. اینجاست که این عناصر دیگه مطرح میشه، اینجاست که اون حساسیت بر سر یک نام میبینیم که یک پشتوانه های دیگری داره و پشت اون بحث بر سر نام یک جنبه های و لایه های مهمتری هم خوابیده. درسته که این بازی رو عملا عرب ها شروع کردن، یعنی در خان عربیسم ناصری در واقع این مسئله مطرح شد، شاید اولین بار اونها در مورد هویت عربی خلیج فارس صحبت کردن، این نام ها رو و مسئله جزایر رو مطرح کردن، ولی بعدها میبینیم که خب با خروج انگلستان از خلیج فارس هویت یابی جدیدی که در شیخ نشین ها شکل میگیره و اونا نیاز به یک هویت دارن و همینطور بعدا افزایش درآمد نفت، این ادعا از جانب عرب ها تشدید شد. به یک معنی میشه گفتیش که این بازی رو خود عرب ها شروع کردن، اما این بازی تا مدت ها در سطح فنی و سیاسی و رسانه‌ای مطرح بود، کشیده شدنش به سطح اجتماعی و درگیر شدن کثیری از مردم با اونها به نظر من دلایل دیگری هم داره. مثلا یکیش انقلابه. این انقلاب برای به نام اسلام بود و بسیاری از کسانی که از این انقلاب ناخرسندن این رو به اسلام و به این ترتیب به عرب‌ها نسبت میدن و به یادشون میاد که چندین قرن قبل هم عرب‌ها بودند که به ایران حمله کردند و مانع ادامه پیشرفت یا تمدن درخشان ایرانی شدند. جنگ عراق هم این رو تشدید کرد، چون عراق نه تنها با عربیت در واقع می‌خواست به جنگ، بلکه اتفاقا اقدام کرد و در اینکه نام‌های ایرانی رو در خوزستان، در خرمشهر، در خلیج فارس عوض کنه و این حساسیت اون در جنبه نمادین هم پیدا کرد. به علاوه در تمام این سال‌ها عرب‌های اطراف ایران پیشرفت‌های اقتصادی اجتماعی کردن. ایرانی‌ها به دبی میرن و شکوه در برف راشته ساختمون ها رو در اونجا میبینن، میبینن اونجا مسابقه فرمول یک برگزار میشه، قطر جام جهانی رو داره برگزار میکنه، در حالی که ایران حتی یک مسابقه معمولی یا یک کنفرانس مهم بین‌المللی رو نمیتونه نماینده کنه. خب این تفاوت ها در پس زمینه این که بسیاری از مردم ما خودشون رو خیلی برتر از عرب ها میدونن و فکر میکنن ما در مقامی نیستیم که شایستش هستیم و عرب ها در واقع انگار جای ما رو اشغال کردن، از ما جلوتر رفتن در حالی که شایستش نیستن. همه اینها باعث شده نوعی حساسیت روانی بیش از اندازه نسبت به مسئله نام پیش بیاد و فراتر از اون جنبه های فنی بره. و اینکه ما بعد از سالها سه بار قهرمانی پیاپی در آسیا، شاید 40 ساله که الان دستمون کوتاه از این مقام را میبینید که عرب ها چهار بار دستشون قهرمان شدن، اینا از تلویزیون پخش شده، رسانه ها پخش شده، این حساسیت ها شدید شد.
آقای مجتهدزاده، توضیحات آقای قاضیان رو شنیدین و الان در واقع
ما برای این که دقیقا بدونیم چه اتفاقی افتاده است و چرا اینطوری شده باید برگردیم به تاریخ و این تاریخ رو انگلیس ها شروع کردن. انگلیس ها ببینید، من خیلی خلاصه ناچارم بگم، البته پیش از اینکه بحثم رو شروع بکنم این اشاره رو بکنم که بنده هم با اون مطالبی که شما اشاره کردید که بعضی هاش خلیج همیشه فارس و کلزالک میگن، من با این بحثا اصلا موافق نیستم. این بحثا علمی نیست، متاسفانه احساسی هست. اما در این مسئله بخصوص خلیج فارس عرض کنم حضور شما که لازم هست ما این توجه رو داشته باشیم که این بحث رو انگلیس ها شروع کردن. انگلیس ها در سال 1820 وارد خلیج فارس شدن و از اون تاریخ شروع کردن به قرارداد استعماری بستن با شیخ ها و قبایل عربی ایرانی اطراف خلیج فارس، البته از جنوب خلیج فارس شروع کردن تا کویت پیش رفتن. از این طرف خلیج فارس در شمال خلیج فارس هم عرض کنم که سلطان عمان نماینده در بندرعباس داشت که اون نماینده بندرعباس رو وادار کردن که اونجا یه حکومت مستقل درست بکنه. تمامی این مناطق سنتا تابع ایران بودن، یعنی تمامی جنوب خلیج فارس که ما ادعای بحرین رو می‌کردیم و نمی‌دونم ادعاهای دیگر در جنوب داشتیم، بر اساس این بوده است که تمامی خلیج فارس جزء سنتا جزء حاکمیت ایران بودن و خلیج فارس در حقیقت در داخل سرزمین فارس دیده می‌شد از دید جغرافی‌دانان قدیمی. به هر حال 1958 که عبدالکریم قاسم در عراق کودتا کرد، ایشون رسما از منطقه خلیج فارس به نام خلیج عربی صحبت کرد، عنوان کرد و به استناد همین اقداماتی که از قبل از طرف انگلیس ها صورت گرفته بود، در سال 1962 عبدالناصر برای اینکه در رقابت با عبدالکریم قاسم گوی سبقت رو بگیره از دشت بیاری، دشمنی با ایران رو شروع کرد با عنوان کردن خلیج عربی و در حقیقت همه توجه هم به طرف عبدالناصر رفت که رهبر کل دنیای عرب بود و این مسئله تغییر نام خلیج فارس بیخ پیدا کرد. ولی بیشترین اقدامات رو بحث صدام حسین در عراق انجام داد. صدام حسین دستور داده بود که در کتاب‌های تاریخشون نه تنها وانمود بکنن که این نام از ابتدا خلیج عربی بوده است و ایرانی‌ها غصبش کردن، بلکه صراحتاً جنبه نژادپرستی داد به این مسئله و در کتاب‌های دبیرستان نوشتن که ایران همان فارس پست لعین است که اینها دین ما را نابود کردن، زبان ما را نابود کردن، تمدن ما را نابود کردن. ببینید یک جنبه تماماً نژادپرستی داد به این قضیه و ما می‌دانیم که میلیاردها خرج از صدام حسین و بعد عراق برای تبلیغ این تغییر نام در رسانه‌های غربی به خصوص.
اما شما اشاره کردین به تاریخچه این اتفاق و در میان صحبت‌هاتون گفتین که به حال در اون زمان دولت‌های عربی وجود نداشتن به این شکل. در حال حاضر ساکنان سواحل خلیج فارس عموماً عرب هستند و خب کسانی هم این استدلال رو از سوی دیگر این ماجرا که عموماً عرب هستند و کشورهای عربی مطرح می‌کنن که خب حالا دولت‌های قدرتمند و مستقل عربی وجود دارن و اطراف خلیج فارس هم وجود دارن و جمعیتشون هم قابل توجهه. با این استدلال میگویند که عرب ها هم حق دارند آبهایی رو که اطراف اونها هست به نام دلخواه خودشون بنامند. این رو از نظر سیاسی و ژئوپلیتیک شما چه پاسخی بهش خواهید داد؟
ببینید، اولا اینکه در طول تاریخ کسی مانع هیچ ملتی نشده است که آبهای سواحلی خودشون رو اونطور که دلشون میخواد بنامند. چنان که شما مثلا در مورد هر دریایی که انگشت بذارید روش، میبینید در طول تاریخ اسامی محلی فراوانی وجود داشت. اینجا صحبت از این است که چون ما ساحل داریم پس باید اسم کل منطقه را تغییر بده بکنیم، این غیر علمی است و این مخالف مقررات بین المللی هم است.
آقای قاضیان، صحبت آقای مشتهد زاده شنیدید؟ البته ایشون نژادپرستی رو از سوی دیگری ماجرا میبینن، اشاراتی داشتن به عراق و صدام حسین و بحث هایی که مطرح کردند. من میخوام از شما بپرسم که شما توضیح دادید که بخشیش برمیگرده به عناد یا حساسیت گروه های از ایران نسبت به همسایگان عرب. من میخوام بپرسم اگر به جای خلیج فارس، به جای خلیج عربی که عبارتی است که استفاده میکنند و ایرانیان اون رو عبارت تحریف شده میدونن، اگر مثلا میگفتن خلیج آلمانی، خلیج اروپایی، فکر میکنیم در این صورت چه واکنشی در ایران میگرفت؟ چون گروه های معتقد و حالا مفتخر به بحث خون و نژاد آریایی رو ما داریم در ایران که با افتخار از این که مثلا شخصیتی مثل هیتلر ایرانیان رو آریایی میدونسته یاد میکنند و صحبت میکنند. چطور این حساسیت به نظرتون در قبال غرب وجود نداره؟
ببینید، نکاتی که آقای دکتر مشتری‌زاده میگن همین به نظر من دقیق و درست است، بنا به تخصص ایشون. ولی توجه میکنید اون چیزهایی که ما به شکل محققانه و علمی میریم دنبالش کشف میکنیم که در فلان تاریخ فلان آدم در فلان جا این حرف رو زده و یک رومانی فنل تاریخ عرض میکنید، اون چیزی نیست که لزوما در آگاهی عموم مردم امروز جریان داره. چیزی که در آگاهی مردم جریان داره تبدیل میشه به امر اجتماعی. ممکنه در رسانه بنا به یک دستور عمل سیاسی یا قانونی یا هر چیز دیگه حتما باید نام خلیج فارس ذکر بشه. ولی صبح مثلا در نظر بگیر ماهیگیری که تو بندر چنگان داره میره ماهی بگیره، نمیگه بزن بچاش که من دارم میرم خلیج عمیش فارس ماهی بگیرم، میگه میرم دریا ماهی بگیرم. ببین خیلی مسئله فرق داره. بنابراین وقتی این دو تا سطر رو مطرح میکنیم، وقت ممکنه به دو نوع ریشه های متفاوت از این نوع حساسیت ها توجه بکنیم. این نکته که شما گفتید از همینجا ناشی میشه. حالا من نمیدونم واقعا اگر یک نام اروپایی رو خلیج فارس میذاشتن مردم چه واکنشی نشون میدادن، ولی این چیزی که تحت عنوان خلیج عربی مطرح میشه و این واکنش رو برمیانگیزه، مسلما با نوع تصوری که ما از خودمون، هویت خودمون در مقایسه با هویت همسایگانمون داریم نشأت میگیره. برای اینکه ما خودمون رو از اونا برتر میدونیم، ما فکر میکنیم کنار ما رو یه عده گدا گشنه گرفتن که ما به اونها ارتباطی نداریم، ما از نژاد آریا هستیم، ما برتر هستیم، اروپایی‌ها از ما هستن و ما اصلا در اون سطح بودیم در یک زمانی و این عرب ها بودن که نذاشتن ما اون سطح رو ادامه بدیم. و وقتی که این تصوری وجود داره، اون نوع حساسیتی که ما نسبت به نام خلیج عربی داریم خیلی بیش از این است که یک نام دیگری داشت. ممکن بود با شکل دیگری اگر از نام ها رو گرون شدیم و این نقطه حساسیت رو نمیداشت.
آقای مشتاق‌زاده، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. من هم از شما خواهش خواهم کرد که جمع‌بندی بکنید دیدگاهتون رو، هم اگر براتون ممکنه شاید بتونیم به این پرسش هم پاسخ بدید که به هر حال گروه های این حساسیت های شبیه حساسیت بر سر نام خلیج فارس رو نشانه ای از هویت طلبی سلبی در فرهنگ تاریخ جغرافیایی ایرانیان میدونن و میگویند که تلقی عمومی از مرزها و حدود و ثغور کشور و اون چیزی که ما به عنوان تمامیت ارضی میشناسیم در این نوع از مواجهه بیش از ارزش‌های فنی که شما ازش صحبت کردید یا ارزش‌های مبتنی بر ملت دولت بر اساس تقابل با دیگران، با جهان و با همسایگان ساخته شده. شما نظرتون در مورد این دیدگاهی که وجود داره چیست و اینکه شاید بخواید دیدگاهتون رو هم جمع‌بندی بکنید؟
نه، من قبول ندارم این بحث رو، به دلیل اینکه این بحثایی که شما مطرح میکنید، هویت گرایی، ناسیونالیسم، نمیدونم مرز گرایی، مرز گوهر، پرگوهر، اینها مفاهیمی هستن که اروپایی‌ها ساختن و بقیه دنیا دادن. اینها بودن که این همه جنگ را انداختن بر سر این جور مفاهیم و این جور احساسات. از طرف دیگر من تعجب میکنم که چطور ما اینجا ملت ایران رو محکوم میکنیم به اینکه خودش رو آریایی میدونه، خودش رو برتر میدونه. چطور هم چیز ممکنه در کشوری که انقلاب اسلامی است و مردم همه اسلامی فکر میکنن، عرب ها ما را چجور میبینن؟ چقدر فراون من میخوام سند در اختیار شما بگذارم که اونها هم خودشون رو برتر از ایرانی ها میدونن. من گمان نمیکنم که بحث ما در این زمینه به هیچ جایی برسه. اون چیزی که ما میتوانیم روش تکیه بکنیم این هست که واقعیت های محض رو نگاه بکنیم. الان دولت جمهوری اسلامی بعد از 35 سال 40 سال در نتیجه برخورد با این جور نژادپرستی‌ها، برتری‌خواهی‌ها به جایی رسیده است که دفاعیاتی که جمهوری اسلامی امروز از نام خلیج فارس میکنه خیلی قوی‌تر از دفاعیات رژیم قبلی است. لاجرم من قبول دارم که اون احساسات وجود داره، ولی پررنگش نکنیم زیاد از حد. من فکر نمی‌کنم که این کار درست باشه که ما یک ملتی به نام ملت ایران رو محکوم بکنیم به اینکه چون خودش رو آریایی میدونه.
بله آقای مشنزاده، البته که ما خیلی متشکرم از توضیحاتون. ما در این برنامه هیچ کسی رو محکوم نمی کنیم. پرسش هایی که حول مسائل مناقشه برانگیز یا مسائلی که کمتر از اونها ممکنه که با صراحت صحبت بشه رو مطرح می کنیم و دیدگاه ها رو در اختیار شنوندگانمون قرار میدیم تا بتونن قضاوت بکنن. خیلی از توضیحاتون ممنونم. آقای قاضیان، با شما برنامه رو به پایان میبریم. میخوام ازتون بپرسم که این بحث بر سر نام خلیج فارس با توجه به وضعیت سیاسی اجتماعی حال حاضر در ایران چه کمکی به نظر شما اساسا به مردم میکنه و چقدر میتونه که در مجموع به نفع جامعه پویا و سالم و مرتبط با جهان باشه؟
پیش از اون اشاره بکنم که به حال ما اینجا در مقام تحلیلگر و صاحب نظر حرف میزنیم و وقتی در مقام تحلیل و توصیف حرف میزنیم، نه قرار است کسی رو محکوم کنیم، نه کسی رو قرار تشویق کنیم. ما توصیف میکنیم و اگر توصیفاتمون دقیق باشه دیگران میتونن از اون برای محکوم کردن یا حاکم کردن آدم ها استفاده بکنن. من میگم که گرایشی در میان ایرانی ها وجود داره در مورد خودشون رو برتر قلمداد کردن و آریایی قلمداد کردن. این گزارشی که من میدم، تحلیلی که من میکنم، میتونه درست باشه یا غلط باشه، ولی معنیش نیست که محکوم است یا نه. به من ارتباطی نداره که این گرایش خوب است یا بد. اون مسئله دیگری که در جای دیگری باید بشه کرد. ولی ممکن کسی بگه این گزارش که شما میدید گزارش نادرست است. به نظر من گزارش درست است. ما گرایش رو به رشدی رو میبینیم در میان ایرانیان، برای اینکه خودشون رو به ریشه های گذشتهشون متصل کنن، اسلام رو و عربیت رو از این وسط قیچی کنن، دوران اسلامی عربی رو قیچی کنن از هویت ایرانی. و خب این گرایش رو به رشد هم هست. خوب یا بد مسئله دیگری است که بر جای دیگری باید رسیده بشه. و اون گرایش خودش رو در موضوع نام خلیج فارس هم دخیل کرده و به آتش این تعصبات دامن می‌زنه. ولی اگر از اینها بخوایم صرف نظر کنیم، به هر حال نزاع بر سر این نام، حساسیت داشتن بر سر این نام تا جایی که به مسئله هویت ملی برمیگرده میتونه جنبه مثبت داشته باشه، به این مفهوم که ما مادام که با آرایش دولت ملت‌ها در سراسر جهان روبرو هستیم و می‌بینیم علی‌رغم پدیده جهانی شدن تعداد دولت ملت‌ها افزایش هم پیدا کرده، ناچاریم که از هویت ملی خودمون دفاع بکنیم. و برای این دفاع از هویت ملی ما به عناصر نمادینی نیاز داریم که از جمله نام‌هایی است که ما باهاش معنوس هستیم، باهاش خو گرفتیم و احساس می‌کنیم اونا متعلق به ماست، من جمله نام خلیج فارس. بنابراین در این حدش در هویت یابی ملی به نظر من میتونه عنصر مثبت باشه. مشکل از جایی شروع میشه که این به تعصبات شدید آمیخته میشه و به جای وطن‌خواهی و وطن‌دوستی با یک نوع شوونیسم پیوند میخوره که کاملا ضد خارجی، ضد عرب و تحریک کننده و جز دشمنی و ستیز چیزی پشتش نخوابیده و پشتش هم واقعا فلسفه درستی مشاهده نمیشه که قابل دفاع.
خیلی سپاسگزارم پیروز مشتاق زاده و حسین قاضیان در تابوی این هفته با من و شنوندگان برنامه همراه بودید.